امروز صفحه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 82 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی و همراه سید سلطان حسینی، تهیه کننده و نویسنده مرضیه آقای صدابردار و سایر همکاران با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوعاتی چون اظهارات رئیس جمهور غنی در رابطه با توجه به وضعیت ولایت غزنی و مسائل امنیتی، طرح میثاق امنیتی، مسئله خشونت علیه زنان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان چند روز پیش به ولایت غزنی افغانستان سفر کرد و در اونجا با تعدادی از مسئولان، متنفذان و نمایندگان مردم صحبت و در جمع اونا سخنرانی کرد. میخواییم بخشایی از سخنرانیشون با هم بشنویم. آقای غنی در ابتدای گپای خود به ناامنی ها در غزنی اشاره کرد و گفت که با یک تیم واحد به غزنی آمده تا مشکلاتی ولایت حل شود.
ما یک تیم واحد خدمتتان آوردیم که پس بتانیم مشکلات حل کنیم. میبینین زره ندارم از خاطر که خادمتان خادم ملت ضرورت به اوشیدن زره نداره. گفتن کروناست، دکترها بسیار عصبی بودن. نبرای هر خو حال نیمه خوب جای است اما بسیار بدیا داره. بدیایش ایست که مردم در قلعه احصار میکنن و ما آدم احصار شدن در قلعه نیستم. و نقطه اول که خدمت شما آمدیم از خاطر عزیز که باید اطمینان کامل داشته باشین که غزنی در فکر ما، در قلب ما و در برنامه ماست. کلانترین ترس خواهرها و برادرها ترس است. آنه یک نمونه دیگهش، اگر ترس در دل جایی ندادین پیروزی از ماست. اما اگر ترسیدین باز تمام قوای دنیا از ترس جلوگیری کردن هم میده. ما مردم ترس نیستیم.
بله رئیس صاحب، ما مردم ترس نیستیم، نمی ترسیم. اما من شخصا خودم میگم هر چند ما مردم ترس نیستیم، اما اگر موتو انفجار در نزدیکی ما میشد و یک بم موتو ترس میکفید و موتو صدا میکرد، باز از ترس ترس زاره میکفید. البته ترس خوب نیست و ما هم ترس نداریم و نمی ترسیم. حالا برای که امنیت بیشتر شوه و مردم دیگه مشکل نداشته باشن شما چه کردین؟ نیروهای امنیتی را چقدر تقویت کردین؟
قوای هوایی ما کلش تا چیز شد؟ همیشه در خدمت خود باشه، اما مردمی که یک دفعه صدمه دیدن و آتش دیدن باید حوصله ما به مراتب زیادتر باشه. ما یه حوصله را داریم، با تواضع در خدمت دان آمد. در این مقامه که مردم افغانستان سر ما یه امانت بزرگ باور کردن، ضرورت به تواضع است. و دوم است که مشکلات ما زیاد بوده، اما کلتان شاهد هستین که با تمام مشکلات جهت مثبت است. و جهت از این خاطر مثبت است که مردم افغانستان جمهوریت هم میخواهد. کسی در شما حضور داره که امارت به جمهوریت ترجیح بده؟ از برکت جمهوریت است که هرچی که دلتان آمد میگین با هم صحبت میکنیم، یک راه حل پیدا میکنیم. بدون یک گفتمان ملی یک ملت به وجود آمده نمید. یک ملت ضرورت به گفتمان آزاد داره که در زن، مرد، جوان، عالم، کسب کار، هر فرد شامل باشه. یا آمدن ما جزء از امیست تا بتانیم برنامه را ایجاد کنیم. نقطه اول امنیت غزنی است. چند چیز تفکیک کنیم. یک، از یک فاجعه جلوگیری شده، از این خاطر ادای شکر و امتنان میکنم.
ای گپا خود سعی رئیس سب، اما مردم غزنی میگن که از وضعیت امنیتی ولایتشون نگران هستن، تشویش دارن و این نگرانی و تشویش به شما هم رساندن. اقدامات عملی فوری چی است برای تامین امنیت؟
او تشویشی را که داشتین از مایب سب و سالی سب تشکر میکنم که اقدامات بسیار جدی، واضح و کلیدی گرفتن. من در عمرم یک جلسه ما کنسل نکده بودم. وقتی که از غزنی شنیدم ما یک مجلس بسا کلان سر آمادگی بر کنفرانس جنیوا داشتم، ما جلسه را به عقب انداختم. 4 ساعت کامل ما منتظر بودم که آیا قمانده کل وضعیت ما خودم به دست بگیرم یا سالیس فاش کنم. خوشبختانه مایبس بیر انجام داد. بنابرای ضرور است که از قربانی، شجاعت و فداکاری قوای امنیتی و دفاعی ما تشکر کنم. در طول نمانه یک چیز فراموش نکن، هر فردی که در قوای امنیتی و دفاعی افغانستان حضور داره رضاکار است. کدام کس از کوچه گرفته شده، به زور آورده شده، کدام کس از پوانتونا جمع‌آوری شده. اگه خوب هستن، اما اولاد ماسته، اگه مشکل هم دارن اولاد ماسته.
درست است، اما بعضی از این اولادا بیخی آدم در کاسه تلخک اومیتن، بیخی ناخلف هستن و یک سر هم تو مشکل خلق میکنن. کتی رقم اولادا آدم باید چطور کنه؟ چه رقم اولادا هستن که قدر مشکل خلق میکنن؟ ما از اینا توقع داریم که امنیت رو تامین کنن، باز بعضی از اونا خودشون ناامنی ایجاد میکنن.
با اولاد با محبت رفتار کن. قربانیایی را که قوای امنیتی و دفاعی ما دادن در تاریخ ما بی‌نظیر است. ما یک چیز برتون یادآوری میدم. 150,000 عسکر بین المللی در خواب بود و دفعه اول ما رئیس جمهور شد. اینا تقلیل کردن به کمتر از 8,000، دوباره رسیدن به 12,000، حال پس تقلیل کردن. در مو وقت یک متخصص خارجی یا یک متخصص تلویزیونی ده پیدا میکردین که میگفتین حکومت دوام میکنه؟ دوام کردین یعنی؟ از چی خاطر؟ از برکت خون پاکه قوای امنیتی و دفاعی ما. اینا فرزندای صدیق هستن. اگر مشکلات مدیریتی است، مشکل ماست، مشکل از اینا نیست. و در این بخش 10,000 افسر تقاعد داده شد. در تاریخ یک مملکت پیدا کنین که 10,000 افسرش در 2 سال تقاعد داده شوه و او از او شور نخوره.
اگه بگردیم خو پیدا خواهد شد یگان کشور، اما فکر میکنم منظورتان نیست که یک کشوری با شرایط افغانستان پیدا کنین که البته پیدا کردنش بسیار سخت است و خیالم شما بسیار سر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اعتماد دارین و بسیار اونا رو دوست دارین.
ما سر قوای امنیتی و دفاعی ما از خاطر باورمندیشان سر رهبری ملکی و محافظت قانون اساسی افتخار میکن. یک روز اوامر مره یا سالی سبن یادت های مهم سبن اینا نگفتن. مشکلات است یک قوه که انوز با حالت بلوغ نرسیده بود، یک فشار عظیم یک جنگاور با تجربه را سرش گذاشت. اولین حادثه در دانگام کنر رخ داد. در اون روز میفهمین یک هفته گرفت که ما یک ترتیبات بگیریم که یک تپه را بگیریم. امروز ظرفیت از اینا، ظرفیت کماندوی ما، ظرفیت قوه هوایی ما، امنیت ملی ما، کل قول اردو و پلیس ما بی سابقه است. ترس نداشته باشین، قوت کافی دارین، شما پشتیبانی کنین، مشتشان را ببینین.
بله، ما هم اعتماد و اطمینان داریم به نیروهای امنیتی قهرمان افغانستان. ای جوانای سره وطن سربلند باشن همیشه. خب رئیس صاحب جمهور در یک جلسه دیگه ای که درگ ریاست جمهوری برگزار شده بود هم از طرح میثاق امنیتی صحبت کرد که با تازگی روی دست گرفته شده برای تامین امنیت و همکاری مردم با ارگانهای امنیتی در این زمینه.
برنامه میثاق امنیتی که روبرار شده امروز شاید یکی از بهترین روزای ما بوده باشه. در 15:05 صبح وقت گزارش امنیتی را دیدم، منصف دوم، منصف اول در کابل یک واقع رخ نداد و این انشالله تعالی یک نمونه پیشرفت است که با این برنامه چون پس مردم فعال شده، صدها جانی و مجرم مردم شناسایی میکنن و در اینجا باید واضح باشه که مجرمین در اتاقای وزارت ها دیدن توهین به ملت است. مجرم او مخصوصا اگه اولاد اعضای محترم پارلمان هستند، مادر و پدرش باید اول مسئول باشه که اولادش چکچور و دوز و مهاجم نیست. کسی که او رقم اولاد تربیه میکنه از ملت معذرت بخواه. حکومت با قاطعیت برنامه خود تطبیق میکنه. کسی که فایر کنه، کسی که تهدید کنه مورد جزا قرار میکنه.
خب خالی که گپ میثاق امنیتی شد، بیاین که یک کمی معلومات دیگه هم در این زمینه کسب کنیم. پیشتر صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور و سرپاسوال عبدالصبور قانی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان در این مورد در جمع خبرنگاران صحبت کردند. آقای صدیقی گفت که برنامه میثاق امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هدف تامین امنیت مردم و مبارزه مؤثر با انواع جرایم و جنایت‌ها در شهرها و روستاها تدوین شده و در حال اجراست. سخنگوی رئیس جمهور همچنان برنامه میثاق امنیتی را برنامه مشترک حکومت و مردم دانست که به منظور اشتراک مردم در تامین امنیت طرح شده. سرپاسوال عبدالصبور قانی معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان هم برنامه میثاق امنیتی را ضمانت امنیتی عنوان کرد که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفر سازی جرم و جنایت، ریشه‌کنی ناامنی‌ها و مبارزه علیه هر نوع فساد پیش می‌رود.
میثاق امنیتی ضمانت امنیتی است. در طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت، شکن نمودن نامنیها و مبارزه علیه هر نوع فساد است. تاکید جارما محترم رئیس جمهور و سرکماندان اعلای قوای مسلح افغانستان تطبیق کامل میثاق در عمل است. این میثاق تعهد مجدد ما برای تامین امنیت، مسئولیت شهروندان و محافظت از آن خواست. میثاق امنیتی دارای 41 ماده تطبیقی است که مکلفیت های پلیس ملی، امنیت ملی، اردوی ملی و 8 نهاد ملکی مشخص شد. کار تمام شاملین این برنامه عملا با جدیت آغاز کردند که از تطبیق مکلفیت هایشان هر روز گزارش دهی هستند. من میخواهم روی دستاوردهایی که تقریبا در یک هفته در عمل میثاق تطبیق شده بعضی معلومات را به خدمت ارائه کنم. معلومات ما شامل اقدامات مردمی است، سرعت عمل در مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر، مبارزه سریع علیه توریسم و بخشهای دیگه که شامل میثاق است. ما یک روش نمیدونم اقدامات مردمی پس از منظوری میثاق امنیتی کابل از طرف جارماز محترم رئیس جمهور و سرکماندان اعلای قوای مسلح افغانستان، هزاران نفر شهروندان کابل طور رضاکارانه بسیج شدند و همکاری خود را با پلیس افغانستان اعلام کردند. در نتیجه همکاری مردم و شهروندان ما 200 نفر مجرم که در جنایات مختلف در شهر دخیل بودند اینا شناسایی شد. مجال داره که از شهروندان عزیز کابل در این زمینه ابراز تشکری و منتظری کنم.
این سبال مردم همکاری کردن، مردم همیشه با پلیس همکار هستن. آیا پلیس هم از همکاری مردم و معلومات اونا استفاده کرده و اقداماتی انجام داده و آیا مجرمینی دستگیر شدن؟
بر اساس این معلومات اقداماتی که پلیس کردن در یک هفته 13 نفر مجرمینی که شامل 200 نفر است پلیس با عرض معلومات اقدام کردن. کسایی که دستگیر شدن نامای عجیب است. عبد مشهور و بچه خدا، اسدالله مشهور به خوارزاده، آصف مشهور به مسلمان خدا، تخلصش کاملا شک است که نه مسلمان است نه با خداوند نیواتون اعتبار دارد، صفی‌الله درخیل مشهور به بوکسر، سکندر مشهور به رئیس سکندر، عبدالقدوس مشهور به خانه‌ها، عبدالمتین سردستی چهار نفری که با چهار نفرش دزدگیر شدند، میرغان ولد گلرغان، کتاب بچه انور، میر فخردین ولد میر امولدین. اینا دزگیر شدن، تحقیقاتشان تکمیل است، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدن.
چک نامای مستعاری هم برای خود انتخاب کردن این مجرم صاحبا. ما هم دلم است که یک نام مستعار برای خود انتخاب کنم. باش تو چی با نام؟ چی بانم نام خدا؟ خوباش گمش گو، باز پسان در موردش فکر میکنم. ما این صاحب به نظر میرسه که بعضی از پلیس صاحبا، البته کلشانه نمیگم، بعضی از پلیس صاحبا گاهی در مورد برخورد با یک تعداد از مجرما بعضی از ملاحظات در نظر میگیرن. ای چطور میشه؟
پلیس دستور گرفته با تمام عاملین که جمع میکنن در کابل بدون از اینکه طرف موقفش بیونه، طرف وظیفیش ببینه، طرف کیس خانوادگیش ببینه، اونا با سرعت عمل مورد اقدام بشن. در صورتی که پلیس در این راستا متفاوت عمل کنه که بچه محس و بچه توست، بالفعل پلیس عوض مجرم مورد بازپرسی قرار میگیره و این تعهد ماست و تعهد قماندان امنیت که پیشبینی شده اعداد سریع در این رابطه برشان صادر شده، چنانچه قضیه گذشته که یکی از کسایی که مرتکب جنایت شده بود، زبیر مشهور به عقاب تخار، دستگیر شد و به سرانگی معرفی شد. ما تای همین هفته 64 میثاق با بزرگای کابل که در شهر کابل هستند و رسوله کابل هستند امضا کردیم. میثاق تمدید کرد. جالب است این 60 میثاق که امضا شد، دستهات امضا شده که ما هر روز یا هر هفته شاهد وقوع حوادث بودیم و پس از امضای میثاق در اونجا جرم صورت نگرفت که یکی از دستاوردهای میثاق است و امضای این میثاق در سراسر کابل، در رسوله کابل و تعقیبش در کل افغانستان صورت میگرد. ما مطمئن هستیم که وقتی ما گفتیم که میثاق ضامن امنیت است، ما انشالله مطمئن هستیم که امنیت بهتر بسازیم.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان پیشتر در مجلس نمایندگان این کشور حاضر شد و گزارش کارکردهای 5 ساله گذشته ای وزارت به نمایندگان ارائه کرد. آقای وزیر در ابتدای جلسه یادآوری کرد که پیشنهاد این جلسه از سوی خودش به نمایندگان مجلس داده شده.
نمایندگان با عزت خانه ملت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما مستحضر هستید که این جلسه استماعیه را من خودم پیشنهاد کردم و یک تعداد به من گفتن که چرا؟ خب میری خوب وکیل صاحب ها سر کس بالاخره یک چیزی میگه. خب تا اونا نخواسته چرا شما پیشنهاد میکنید که ما میاییم گزارش میدیم؟
ولی همین سوال خب برای ما هم ایجاد شد. تا وقتی که نمایندگان مجلس از شما گزارش نخواستن، شما چرا خودتان پیشنهاد میکنین که اینم هم میایم گزارش میتونم؟ بعضی از وزیر صاحبا اگه ازشون خواستم شود که به پارلمان برن و گزارش بتن یا جواب بعضی از سوالا را بتن، باز پشت یک راه میگردن که چطور یک بانه کنن که با پارلمان حاضر نشون. حالا شما جواب همون کسایی که از شما سوال کردن که چرا خود خواسته به پارلمان میرین چی دادین؟
من در جوابشان گفتم که وزیر در برابر رئیس جمهور و ولسی جرگه مطابق ماده 77 قانون اساسی مسئولیت دارد. مشروعیت کار ما با رضایت خانه ملت است. اگر خانه ملت نظر مخالف داشته باشه، باز کار کردن ما فایده نخواهد داشت. یک کسی گفت که خب دمادم تبدیلی کابینه است، مثل که کمپاین میکنیم.
همیم خو یک سوال است، در ذهن هر کس ممکن است که عمو تو دورک بخوره. حالا شما چی گفتین وزیر صاحب؟
من گفتم نه خیر، من در لیست کابینه آینده نیستم که کمپاین کنم. فقط من حیث یک مسئولیت ملی و وجیبه قانونی کاری را که در 5 سال انجام دادیم به خانه ملت باید گزارش بدم و به همین اساس فکر میکنم حدود 3 ماه یا 4 ماه قبل بود، تاریخش الان دقیق یادم نیست، من پیشنهاد کردم که میخوایم جلسه استماعیه داشته باشم.
خوینه وزیر صاحب، این هم جلسه استماعیه. نمایندگان پارلمان گپایتن استماع میکنن، میشنون، ما رسانه هم میشنویم و به مردم هم میشنوانیم. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی 5 سال حکومت وحدت ملی فعالیت‌های مؤثر را در عرصه مهاجرت انجام داده است. خلاصه دستاوردهای این وزارت در یک جلد کتاب چاپ شده و سافت آن نیز از طریق وبسایت در اختیار عموم قرار داده شده است. اصل شفافیت، حسابدهی و گزارشدهی دولت به ملت همواره از سوی مقامات و مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان رعایت شده و این وزارت پس از سال 1394 در پایان هر سال گزارش کاری سالانه اش را در دسترس مردم قرار داده است و همچنان در 2 سال اخیر گزارش های را تحت عنوان گزارش 4 ساله و گزارش 5 ساله وزارت مهاجرین تهیه و به نشر رسانیده است. مطالبی که فعلا در دسترس شما قرار دارد خلاصه او گزارش 5 ساله است.
حال خودتون هم یک خلاصه از مطالب بگوین. برامی کار آمدین با پارلمان دگنه؟
بهبود وضعیت اداره. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، تأمین شفافیت و مدیریت سالم و مؤثر مهاجرین، بازگشت کنندگان و بجا شدگان داخلی، وضعیت داخلی اداره را سر و سامان داد که تغییرات زیادی اکنون در این بخش ها رونما گردیده است. ظرفیت سازی ها، تکمیل نیازمندی های اداره، پلان برنامه‌گذاری ها و برنامه‌سازی نظارت جدی از چگونگی اجراءات تطبیق عادلانه و جدی مکافات و مجازات به عنوان یک اصل اداری انکشاف تشکیلات ایجاد بخش‌های کاری که قبلا در اداره وجود نداشت و بهبود وضعیت و رفع مشکلات کاری زنان کارمند در وزارت از موارد است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی 5 سال گذشته برای آن تلاش و بخش‌هایی از آن را تاکنون تطبیق نموده است.
بله، در مورد جذب کمک‌ها و شفافسازی امور و مبارزه با فساد بفرمایید که چه کارهایی کردین؟
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای دست یافتن به مدیریت مشترک مهاجرین و افزایش جذب کمک‌های جامعه جهانی در داخل اداره تلاش کرد به تأمین شفافیت بپردازد. این تلاش‌ها سبب شد که وزارت در 5 سال گذشته از یک اداره آلوده و فساد و به یکی از ادارات نسبتاً شفاف حکومت افغانستان تبدیل شود و در جذب همکاری‌های بیشتر بین المللی موفق بدر آید. وزارت در تأمین شفافیت بیشتر از مرحله واکنشگرایی عبور کرد. با ترتیب استراتژی 5 ساله وزارت پلان مبارزه با فساد اداری عملاً فعالیت‌هایش را در دو بخش اقدام پیشگیرانه و اقدامات عملی و اجرایی متمرکز ساخت. در نتیجه اکنون هیچ فعالیت وزارت مهاجرین از نظر ادارات مسئول مبارزه با فساد اداری سرخ نبوده و یکی از ادارات شفاف حکومت افغانستان شناخته می شود.
وزارت امور زنان، لوی سارنبالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش 6 ماه نخست سال مالی 1399 در مورد ثبت قضایای خشونت علیه زنان را در یک کنفرانس خبری مشترک ارائه کردند. خانم سینا شنامنصور، معاون لوی سارنبالی یا دادستانی کل در امور منع خشونت علیه زنان در این کنفرانس خبری گفت در مدت مذکور مجموعاً 1179 قضیه خشونت علیه زنان از سراسر کشور در این معاونت به ثبت رسیده و مورد بررسی قرار گرفته. شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفت در 6 ماه نخست سال مالی 1399 به طور مجموعی 1894 قضیه خشونت علیه زنان از سراسر کشور در کمیسیون به ثبت رسیده است. اسپوجمای وردک، معین وزارت امور زنان افغانستان هم در کنفرانس خبری گفت که خب بیاییم که بخشای از صحبتهای خانم وردک از زبان خودشان بشنویم. ابتدا در مورد اعلامیه مشترکی که از سوی وزارت زنان با لوی سارنبالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر به نشر رسیده و پیامهای ای اعلامیه.
میخواییم پیام داشته باشیم از طریق اعلامیه مشترکی که از سه نهاد به اعلان میرسه، پیام داشته باشیم به کسانی که سبب به اتفاق افتیدن چنین اعمال شدن که خود قضاوت کنند که آیا این عملشان بر وفق ارزش‌های اسلامی که خشونت را مردود می‌دانه و صلح و صفا را تأکید می‌کنه. من حیث یک مسلمان خود را محکمه کنند که آیا این عملشان به انصاف خداوند و به محکمه خداوند برابر است؟ آیا اینا کسایی که چنین اعمال انجام می‌دهند خود را بخشیده می‌دانند؟ و همچنان ما می‌خواهیم صدای خود را برای انسانان برسانیم که در ساختارهای مختلف دولتی و غیر دولتی مکلفیت دارن و اینا مکلف هستن که قضایا را به موقع حل و فصل بکنن، ولی به اثر دلایل مختلف، به اثر نارسایی کارهایشان سبب مرگ زن شدن، سبب مرگ یک انسان محتاج به کمک شدن، سبب مرگ کسی شدن که گناه نداشته، ولی مکلفیت از اینا ایجاب میکرد که در اون موقعی که اونا نیاز به کمک داشتن اینا باید کمک میکردن.
بله، هر کس که نیاز به کمک داشته باشه آدم باید کمک کنه، مخصوصا او کسایی که در ادارات کار میکنن که وظیفهشان مستقیما ایجاب میکنه که این کمک ها و خدمات ارائه کنن. حالا دولت و مخصوصا وزارت امور زنان برای کاهش این خشونت ها علیه زنان چه کرده و چه برنامه هایی داشته؟
ما از طریق این کنفرانس می خواهیم بر مردم، به تمام مردم افغانستان، به خانواده ها و ادارات زیره که همه ادارات ساختارهایی که دولت یا حکومت در مدت زمان 5 سال یا بیشتر از 5 سال کوشش کرده به اساس قانون منع خشونت ایجاد بکنه تا دسترسی زنان را به عدالت بیشتر بسازه، تا حقوق حقی زنان در رابطه تامین شود، تا کسی مقابل به خشونت نشه، معرض به خشونت نشه و حقش زیر پای نشه. ولی با آن هم با نرسایی های و با تأخیرات بعض از کارها سبب میشن که قضایای بسیار حاد و اتفاق بیفته در افغانستان.
خب این مورد جای تأسف است بخدا. در این مورد هیچ تعلل نباید صورت بگیره. جایی که مسئله حیثیت جان آدم است هیچ تعلل قابل قبول نیست و همه باید به وظیفه خود عمل کنن. یک معلومات اگه دارین از میزان وقایع ثبت شده خشونت علیه زنان در افغانستان میخواییم که بشنویم، هرچند که غم انگیز و دردآورم هست. بفرمایین.
ما یک معلومات کوتاه براتون میتم به ارتباط قضایایی که در وزارت امور زنان در خود مرکز و در بسط ولایات ثبت شده و یک مقایسه هم میداشته باشیم با سال 1398. در 6 ماه دوم سال 1398 که ما میخواییم مقایسه کنیم با 6 ماه اول سال 1399، تعداد قضایای خشونت علیه زنان 5327 قضیه بود. ولایاتی که بیشترین قضایا را ثبت کرده فاریاب است، سرپل است، بلخ است، تخار است، هرات، بغلان، جوزجان، بامیان می باشد. در 6 ماه اول سال 1399 که 4 ماه اخیرش مربوط به امی حالت اضطراری ویروس کرونا میشه، به تعداد 2582 قضیه ثبت شده در وزارت امور زنان و در ریاست های امور زنان ولایت. بیشترین قضایا را ولایت هرات، فاریاب، سرپل، ننگرهار، بغلان، تخار، فراه، قندهار، بلخ، سمنگان و بامیان ثبت کرده.
مهین صاحب، آماری را که شما ارائه کردین نشان میده که میزان خشونت علیه زنان در افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما چرا باز هم از افزایش آمار گپ زده میشه؟
چرا قضایا در اینجا کاهش نشان میده؟ در سال گذشته در 6 ماه اخیر 5327 است، ولی حال با وجودی که ما میگیم که قضایا زیاد به اتفاق افتید، اما تعداد قضایا 2582 است. علتش این است که وضع محدودیت ها در شهرها بوده و کسی از خانه هایشان برآمده نمیتونسته، قیود در گشت و گذار بوده و همچنان با تطبیق طرز العمل رژیم کاری بعضی از ادارات که خدمات ارائه میکردن در راستای خشونت علیه زنان مثل مراجع عدلی و قضایی، سبب ازی شده که زنان نتانند زود خود به مرجع برسانند و خشونت را ثبت بکنند. ما از این گزارش به این نتیجه می رسیم که واقعا ساختارها موفق بودند، کارشان مفید بوده و اگر ما می تانستیم به چنین زنها خود برسانیم و به موقع برشان مشوره بتیم، شاید امروز شاهد اینقدر قتلها و اینقدر خودکشیهایی که ما لستش پیش رویم است نمی بودیم.
بله او مردم، اینقدر زنای بیچاره را آزار نتین. البته منظور ما اون مردمایی است که زنا را آزار میتن. آزار نتین، خشونت نکنین، گناه داره به خدا. خوب است که امرای خودتون هم تو رفتار شوه، انصاف داشته باشین دیگه. مهین صاحب، بعضی از این قضایایی که در وزارت شما ثبت شده گفته میشه که قضایای حاد است، در اون مورد هم یک معلومات میتین؟
گزارشی که از قضایای حاد سال 1399 در دست ماست، 34 قضیه در وزارت امور زنان ثبت شده. این 34 قضیه 18 قضیه زی قتل است، 7 قضیه خودکشی است، 8 قضیه مجروحیت شدید است و 1 قضیه محکمه سرایی است. ولایتی که باید اتفاق افتیده ولایت بادغیس 2 قضیه قتل است. ولایت سرپل از جمله بیشترین قضایا در ولایت سرپل قضایا حاد داره، 5 قتل، 4 مجروحیت شدید، 3 قضیه خودکشی و 1 قضیه محکمه سرایی. ولایت پکتیا 1 قضیه مجروحیت شدید است که خانمی که از طرف شوهر بینیش بریده شد و امروز ما او را آماده ساختیم که برش جراحی پلاستیک انجام شود. ولایت کابل 1 قضیه قتل است، ولایت نیمروز 2 قضیه قتل است، ولایت لوگر 1 قضیه قتل است، ولایت غور 1 قتل، 1 مجروحیت و 2 خودکشی، ولایت دایکندی 1 قتل، ولایت بامیان 2 خودکشی، 2 قتل و 1 مجروحیت، ولایت هرات 1 قتل، ولایت جوزجان 1 قضیه قتل، ولایت بغلان 1 قضیه قتل و ولایت روزگان 1 قضیه مجروحیت. این بود گزارش قضایای حاد خشونت که در ظرف 4 ماه اخیر سال امی سال 1399 که ما قرار داریم از برج حمل الی اکنون در وزارت امور زنان ثبت شده.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که میتونید این برنامه و آرشیو برنامه ها را از طریق آن هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و خدا نگهدار.